نمونه آزمایشی ماهنورد ایرانی در 1404 ساخته می شود. تسنیم، رئیس سازمان فضایی ایران گفت امسال باید یک نمونه مهندسی آزمایشی از ماهنورد ما ساخته شود و البته به دنبال همکاری های بین المللی در این موضوع هستیم و خوب هم پیش می رود. توسعه صنعت فضایی کشور در سال گذشته نوید سالی پر فعالیت را در حوزه فضایی می دهد و به گفته رئیس سازمان فضایی ایران امسال طبق برنامه باید شاهد 2 پرتاب خارجی و حداقل 4 پرتاب داخلی خواهیم بود. امسال برنامه های فضایی مطابق برنامه 10 فضایی کشور در افق 1401 تا 1410 و همچنین برنامه 5 ساله 7 پیشرفت طرح‌ریزی شده و علاوه بر اجرای پروژه های تعریف شده در سالهای گذشته. پروژه های جدیدی کلید خواهند خورد. سالاری در پاسخ به این سوال که در سال 1404 چند پرتاب داخلی و خارجی انجام می شود، گفت ما حداقل 2 پرتاب خارجی و 4 تا 5 پرتاب داخلی در برنامه داریم، ولی ممکن است برخی پرتاب ها جا به جا شود که طبیعی است. امسال با 2 پرتاب خارجی، ماهواره ظفر، پایا و ناهید 2 در مدار قرار خواهند گرفت. در پرتاب های داخلی هم از پرتابگرهای زلجناه، قائم، قاصد، سیمرغ و سیمرغ ارتقا یافته استفاده می شود و البته از برخی از این ماهواره برها بیش از 1 پرتاب خواهیم داشت. همچنین امسال ساخت بلوک انتقال مداری سامان 2 در مرحله طراحی و ساخت قرار دارد و طبق برنامه تعدادی از این ماهواره ها در دهه فجر امسال و در ایام ویژه دیگر رونمایی خواهد شد. ساخت پرتابگرهای سوخت جامد همچون قائم توسط نیروی هوافضای سپاه پاسداران انجام می شود و پرتابگرهای سوخت مایع همچون سیمرغ و پرتابگر زلجناه با سوخت ترکیبی جامد و مایع در سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع انجام می شود. وی با بیان اینکه چرا با قطعیت نمی توان درباره تعداد پرتاب ها صحبت کرد، گفت طبق برنامه امسال باید حداقل 4 پرتاب داخلی داشته باشیم، ولی با توجه توجه مسائل فنی تعداد این پرتاب ها ممکن است تغییر کند و برخی پرتاب ها به سال 1405 موکول شود. به هر حال باید فرایند تست ماهواره های بخش خصوصی یا دولتی به طور کامل انجام شود تا احتمال موفقیت به حد اکثر برسد. زمان و پنجره پرتاب هم مهم است، یعنی گاهی شرایط پرتاب اقتضا می کند که در زمان خاصی پرتاب صورت بگیرد. پرتابگرهای خارجی هم معمولاً پرتابهای متعددی را به طور همزمان انجام می دهند و به عنوان مثال اگر ماهواره‌هایی با جرم بالاتر که محموله اصلی برای آن پرتابگر محسوب می شوند با تأخیر برسد، پرتاب ماهواره‌های ما هم به موقع انجام نمی شود و یکی از دلایل تأخیر در چنین پرتابهایی همین موضوع است. البته در صنعت فضایی تکنولوژی های جدید می تواند سبب جهش شوند و برخی موانع را خیلی راحت تر پشت سر بگذارند و سبب جبران بسیاری از عقب افتادگی افت بشود. رئیس سازمان فضایی ایران در پاسخ به این سوال که در حوزه زیرساختی قرار است چه اتفاقی در سال 1404 بیفتد، به ایران گفت مهمترین اتفاقی که باید در حوزه زیرساختی در سال 1404 رخ دهد بهره برداری از فاز اول پایگاه ملی چابهار به عنوان یکی از بزرگترین پروژه‌های زیرساختی است. توسعه این پایگاه در 3 فاز دنبال می‌شود. فاز اول این پایگاه مربوط به پرتابگرهایی با سوخت جامد همچون قائم 100 پرتابگر زلجناه سوخت ترکیبی جامد و مایع است که می توانند از طریق همین پایگاه ماهواره ها را در کلاس های جرمی مختلف در فضا قرار دهند. فرایند طراحی این پایگاه از سال 1401 شروع شده و باید تا نیمه سال 1404 به اتمام برسد که تاکنون تقریبا طبق برنامه پیش می رود. البته عملا از اواخر سال 1403 امکان بهره برداری از این پایگاه فراهم شده بود و ما در تلاشیم که اوایل سال 1404 پرتاب‌های آزمایشی از این پایگاه را آغاز کنیم، ولی جزئیات و زمان پرتاب باید در جای خودش عنوان شود. وی گفت فاز 2 مربوط به پرتابگرهای نیمه سنگین با سوخت مایع است که بخش خوبی از فرایند طراحی در سال گذشته انجام شد و در سال جاری عملیات کلنگزنی برای فاز دوم و آغاز کار عمرانی آن انجام می شود که البته طبق برنامه چندین سال طول می کشد تا فاز دوم تکمیل شود. فاز سوم هم مربوط به پرتابگرهای سنگین کرایجنیک یا سرمازه است که الان در فاز تحقیق و توسعه آن قرار داریم. رئیس سازمان فضایی ایران تصریح کرد ایستگاه‌های زمینی هم بخشی از پروژه‌های زیرساختی سازمان فضایی محسوب می‌شوند که البته طی سال‌های گذشته ایستگاه‌های متعددی در کشور فعال بودند و ارتقا یافتند. در حال حاضر ما 2 ایستگاه زمینی چناران و سلماس در شمال شرق و شمال غرب کشور داریم که در حال تأمین تجهیزات مورد نیاز آن هستیم و انتظار می‌رود طبق برنامه عملیات عمرانی و بهره‌برداری از آنها در سال 1404 به پایان برسد. سالاری ادامه داد، آزمایشگاه ها نیز بخشی دیگر از پروژه های زیرساختی سازمان فضایی محسوب می شوند و در این راستا آزمایشگاه و مرکز آزمون، تحقیق و تجمیع ماوره تا کلاس جرم، 1 تن در مجموعه پژوهشگاه فضایی ایران در حال ساخت است و زیرساخت عمرانی آن در سال جاری به پایان خواهد رسید. علاوه بر این، در حال تأمین تجهیزات این مجموعه هستیم تا بتوانیم امسال از بخش‌هایی از این مرکز آزمون بهره‌برداری کنیم، هرچند طبق برنامه این فرایند تا سال 1406 طول می‌کشد. همچنین در حال به‌روزرسانی تکمیل و جایگزینی تجهیزات قدیمی با تجهیزات نو در آزمایشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی دیگر هستیم. وی در پاسخ به این سوال که امسال حضور بخش خصوصی در توسعه ماهواره‌ها تا چه حدی پررنگ خواهد بود، خاطر نشان کرد سال گذشته اتفاق بسیار بزرگی افتاد که نقطه عطفی در زمینه حضور بخش خصوصی در ساخت ماهواره‌های بومی محسوب می‌شود. آبان ماه سال گذشته 2 ماهواره هدهد و کوثر که به طور کامل توسط بخش خصوصی طراحی و ساخته شده توسط پرتابگر سایوز در مدار قرار گرفت. ما در زمینه طراحی ساخت ماهواره‌ها امسال برای فعال کردن ظرفیت بخش خصوصی بیش از پیش برنامه ریزی کرده ایم. وی ادامه داد، امسال قرار است عمده کارهای ماهواره سری پژوهش که در سالهای گذشته تعریف شده انجام گیرد. با همکاری خوبی که با بخش خصوصی داریم، انتظار می‌رود ساخت این 3 ماهواره سری پژوهش که قراردادهای آنها منعقد شده در سال 1404 به اتمام برسد. همچنین قصد داریم برای ساخت ماهواره‌های جدیدی از سری پژوهش با بخش خصوصی قرارداد امضا کنیم. سالاری تصریح کرد، همچنین امسال پرتاب آزمایشی منظومه مخابراتی باریک باند IoT شهید سلیمانی را که قرارداد آن با بخش خصوصی در سالهای گذشته منعقد شده انجام می‌دهیم و امیدواریم که امسال پرتاب اصلی این پروژه نیز از پایگاه ملی چابهار انجام شود. با توجه به ضرورت افزایش سرعت در توسعه صنعت فضایی، ما به دنبال بکارگیری همه ظرفیت بخش خصوصی موجود در کشور هستیم و پروژه‌ها و مناقصات جدیدی برای فعالیت بخش خصوصی داریم. برای واگذاری ساخت ماهواره سنجشی و ارتباطی و مخابراتی در باند باریک IoT هم چندین مناقصه در حال برگزاری است تا این پروژه‌ها هم امسال به بخش خصوصی واگذار شود. وی در پاسخ به این سوال که بخش دولتی هم در پرتاب ماهواره‌ها نقش دارد، تصریح کرد، بله، در بخش دولتی هم باید امسال در پروژه‌های تعریف شده از سال‌های گذشته پیشرفت قابل قبولی داشته باشیم. همچنین ماهواره‌هایی مانند ماهواره پارسه 3، ناهید 3، ماهواره راداری راد 1 با دقت 50 متر و ماهواره راداری راد 2 با دقت 20 متر در پژوهشگاه فضایی و مراکز تحقیقاتی و شرکت‌های وابسته به دولت در حال پیگیری هستند. جزئیات از آخرین وضعیت این پروژه‌ها را در طی سال اطلاع رسانی خواهیم کرد. انشاءالله همه ی تلاش بخش فضایی آن است که طبق برنامه کار پیش برود و دستاوردهای فضایی زودتر رونمایی و به پرتاب برسند و این چرخه تحقیق و توسعه و تست و آزمون کامل شود. وی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر پرتاب‌ها در چه ارتفاعهایی انجام می‌شود، تصریح کرد، برخی پرتاب‌ها در مدار پایینی زمین یا مدار LEO انجام می‌شود، ولی از سال گذشته برای دستیابی به مدارهای ارتفاع بالا بجه تست‌هایی را آغاز کرده ایم و امسال هم این روند ادامه دارد. سال گذشته تست‌های اولیه پرتابگر سیمرغ ارتقا یافته انجام شد و امسال هم پرتاب‌های آزمایشی از این پرتابگر با هدف رسیدن به مدارهای ارتفاع بالا را خواهیم داشت. همچنین در سال گذشته تست نمونه اول بلوک انتقال مداری سامانه 1 را انجام دادیم و در سال 1404 هم قصد داریم پرتاب نمونه دوم سامانه 1 را برای دستیابی به ارتفاع بالا داشته باشیم. البته همانطور که عرض کردم برنامه پرتاب باید نهایی شود تا اطلاع رسانی دقیق انجام شود. وی در پاسخ به سوال تا زمان رسیدن به قابلیت اطمینان برای پرتاب اصلی چند پرتاب آزمایشی باید انجام شود، گفت معمولاً برای تثبیت هر پرتابگر حداقل 6 تا 7 پرتاب آزمایشی انجام می شود. تا آن زمان تمام پرتاب‌های ما تحقیقاتی است تا تک تک زیر سیستم‌های پرتابگر مورد آزمون قرار بگیرد و پرتابگر به بلوغ تکنولوژی لازم و قابلیت اطمینان مطلوب برسد. گاهی حتی با وجود پرتاب موفق، چندین پرتاب آزمایشی انجام می شود تا قابلیت اطمینان کار بالا برود. این امر باعث می شود که بتوانیم پرتاب‌ها را با ضریب اطمینان بالاتری انجام دهیم یا دقت تزریق ماهواره در مدار افزایش یابد. در مجموع می توان گفت طبق برنامه یک سال پرترافیک برای پرتابگرها خواهیم داشت. دقت شود که هر باری که پرتابگرهای جدید با قابلیت‌های بالاتر تست می‌شود، چالش‌های فناوران هم بیشتر خواهد بود و باید در این مسیر ضمن اینکه از عدم تحقق مأموریت واهمه نداشت، با صبوری و دقت بیشتری قدم برداشت. سالاری در پاسخ به سؤال طراحی کپسول‌های زیستی به کجا رسید، تصریح کرد بحث علوم و اکتشافات فضایی عمدتاً در مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌ها دنبال می‌شود و می‌توان مهم‌ترین آن را کپسول زیستی دانست. ما در سال 1402 یک پرتاب کپسولی کلاس 500 کیلوگرم را داشتیم و امسال هم طبق برنامه باید فرایند ساخت کپسول کلاس 500 گرم ارتقا یافته نسبت به نمونه 1402 انجام شود و انشاءالله به پرتاب برسد. البته انتظار آن را نداریم امسال قطعا پرتاب شود، اما ساخت باید تا حد بسیار خوبی پیش برود و آماده سازی پرتاب هم انجام شود. بخش های خوبی از سیستم های کپسول 1500 کیلوگرم هم طبق برنامه ساخته و تست می شود. تأخیرهای فنی برای پروژه ها در حوزه هایی با تکنولوژی بالا همچون فضا طبیعی است و کار عجولانه‌ای که دقت زیر سوال برود در این صنعت جایگاه ندارد. وی در پاسخ به سوالی درباره بحث کاوش در کرات دیگر گفت: بله، موضوع دیگری که از سالها قبل مورد توجه بوده و در سال 1404 آن را دنبال می‌کنیم. بحث دستیابی به سایر کرات به ویژه کره ماه است که فعلا کار را به صورت تحقیقاتی پیش می‌بریم. بحث ماهنورد و ماهگرد و همچنین موضوعات تحقیقاتی در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی انجام می‌شود. امسال باید یک نمونه مهندسی آزمایشی از ماهنورد ما ساخته شود و البته به دنبال همکاری‌های بین‌المللی در این موضوع هستیم و خوب هم پیش می‌رود. به دلیل بالا بودن ریسک کار، پیچیدگی زیاد و سرمایه‌گذاری بالا، کشورها معمولاً به صورت انفرادی به دنبال چنین موضوعاتی نمی‌روند و از ظرفیت همکاری بین‌المللی استفاده می‌کنند تا کار بی‌نقص و سریع‌تر و مطمئن‌تر انجام شود. سالاری در پاسخ به این سوال که چشم‌انداز شما برای گام گذاشتن ماهنورد ایرانی بر کره ماه چند سال دیگر است، تصریح کرد در برنامه 10 فضایی. افق پرتاب کپسول‌های زیستی سرنشین در سال 1410 عنوان شده، اما برای ماه اینطور نیست و همانطور که توضیح دادم به تدریج و با استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی انتقال محموله‌های اکتشافی و تحقیقاتی به ماه را دنبال می‌کنیم. زمان دقیق دستیابی به ماه به صورت کاملا بومی را هم اکنون نمیتوان اعلام کرد، چرا که وابستگی زیادی به توسعه پرتابگرهای ما و روندهای تکنولوژیک در دنیا و در ایران دارد. اگر پرتابگرهای کلاس GEO ما به نتیجه مناسبی برسند، قاعدتا گام بعدی حرکت به سمت سایر کرات خواهد بود. امسال مطابق برنامه در تلاشیم تعدادی تست در کلاس GEO از جمله پرتابهای بلوک سامانه 1 و سیمرغ ارتقا داشته باشیم و برای سالهای 1405 و 1406 نیز برنامه‌های مشابه داریم. در زمینه موضوعات تکنولوژی بالا گاهی اوقات گلوگاه‌های تکنولوژیک برای ما به وجود بیاید، گاهی اوقات همجهش‌های تکنولوژیک و سرعت بخش. بنابراین پیش‌بینی زمان این موضوع کمی سخت است. وی در پاسخ به این سوال که برای کاربردی شدن صنعت فضایی در کشور چه اقداماتی انجام شده است، گفت از موضوعات مهمی که ما در صنعت فضایی به دنبال آن هستیم، توسعه کاربرد این صنعت است. بخشی از این کاربردها تصویربرداری از سطح زمین، تهیه نقشه، ارائه خدمات حوزه کشاورزی، خدمات سنجش از راه دور در محیط زیست، منابع طبیعی، منابع آبی، ریزگردها و برآورد خسارت‌های ناشی از حوادث و بلایای طبیعی به مجموعه‌های متقاضی است. همچنین در صورت پرتاب و قرار گرفتن منظومه باریک باند ما در فضا، میتوان در حوزه انتقال داده در حوزه اینترنت اشیا فعالیت کرد. در حال حاضر پژوهشگاه فضایی ایران نیز از سریز دانشی و فناوری صنعت فضایی در حوزه تولید باتری، ذخیره‌سازهای انرژی، تولید مواد و پوشش‌های با قابلیت‌های ویژه، پنل‌های خورشیدی و سیستم‌های ابزار دقیق و کنترل و هوشمندسازی فعالیت دارد. سالاری در پاسخ به این سوال که در حوزه صنعت فضایی به صادرات هم ورود کرده ایم، گفت این موضوع در سازمان فضایی، معاونت علم و فناوری و توسعه اقتصاد دانشمندان ریاست جمهوری و همچنین توسط بخش خصوصی دنبال می شود. تا کنون هم به صورت محدود در زیر سیستم ها و برخی از زیر سامانه مورد استفاده در داخل ماهواره نمونه های صادراتی داشته ایم، ولی باید این امر توسعه پیدا کند. صادرات فناوری، ارائه خدمات پرتاب و غیره در صنعت ماهواره هم جزء برنامه‌های جدی ماست. به هر حال بسیاری از کشورهای تازه وارد به صنعت فضایی به دنبال شرکا یا مجری‌های ارزان‌تر هستند و با توجه به سابقه فضایی ما این ظرفیت را داریم. در بحث ارتباطات بین‌المللی در صنعت فضایی رایزنی‌های بسیار خوبی صورت گرفته و پیشنهادهایی هم داده شده است. وی ادامه داد واقعیت این است که حوزه تکنولوژی همکاری‌های بین‌المللی را می‌طلبد و طبیعتاً تحریم در این قضیه مشکل است، اما از آنجا که صنعت فضایی ما عمدتاً به صورت بومی توسعه پیدا کرده مشکلات به تدریج کمتر می‌شود. در حال حاضر طراحی و ساخت ماهواره‌ها و بسیاری از سیستم‌های آن در داخل کشور انجام می‌شود. البته با این روش زمان دسترسی به فناوری نهایی طولانی تر می شود، اما وقتی اکتساب فناوری صورت می گیرد و به صورت بومی رشد می کند، به راحتی می توان آن را تغییر داد و متناسب با شرایط و نیاز اصلاحات مورد نیاز را اعمال کرد. باید پذیرفت که در اثر تحریم مشکلات مربوط به تامین تجهیزات وجود دارد، ولی کار ما به هیچ وجه متوقف نشده است. با وجودی که در حال حاضر کشورهای اندکی در دنیا می توانند هم ماهواره و هم پرتابگر را به صورت بومی تولید کنند، ولی عموماً زیرسامانه ها و بسیاری از تجهیزات در ایران توسط شرکت های خصوصی ایرانی طراحی و ساخته می شوند که این یک گام مثبت برای مواجهه با تحریم هاست. رئیس سازمان فضایی ایران در پاسخ به این سوال که برای هموار شدن ورود بخش خصوصی به صنعت فضایی چه کرده اید، خاطر نشان کرد در افزایش سرمایه گذاری و تقویت ورود بخش خصوصی مهمترین کار اعتماد به بخش خصوصی، واگذاری پروژه ها به آنها و انعقاد قرارداد است که این موضوع از سال 1402 دنبال شده و در دولت 14 جزء اولویت های جدی مجموعه وزارت ارتباطات است. موضوع بعدی ایجاد بازار و تضمین خرید محصولات بخش خصوصی است که در همین راستا ما تصاویر ماهواره های بومی بخش خصوصی را پیش خرید می کنیم تا با خیال راحت ماهواره را بسازد و در مدار قرار دهد. وی گفت نهادهای دیگر هم در این خصوص فعال هستند. معاونت علمی ریاست جمهوری در قالب وام و ضمانت نامه برای تامین نقدینگی مورد نیاز از بخش خصوصی حمایت می‌کند. همچنین صندوق‌های بیمه‌ای برای پوشش ریسک این حوزه توسط معاونت علمی در حال شکل گرفتن هستند تا ریسک سرمایه‌گذاری در این حوزه کاهش یابد. پس از شکل گرفتن اکوسیستم یا زیست بوم بخش خصوصی هم دولت باید با استفاده از همه ظرفیت‌هایش از جمله مذاکرات بین‌المللی و دیپلماسی فناوری برای ورود شرکت‌ها به بازارهای بین‌المللی کمک کند که وزارت ارتباطات در دولت 14 به این موضوع در قالب پیگیری دیپلماسی فعال فناوری اهتمام ویژه دارد.